أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در قاضی تحکیم بود و این که آیا در شریعت قاضی تحکیم داریم یا نداریم. برای بار سوم من اینو یه توضیح مختصری بدم تا ببینیم که پی چه چیز هستیم و بعد مقایسه کنیم استدلالاتی که قوم برای قاضی تحکیم آوردن. قاضی تحکیم یعنی این که مشروعیت و نفوذ قضاء قاضی بند و مشروط به رضایت متخاصمین باشه. قاضی تحکیم این نیست که دو نفری برن پیش یک کسی و راضی به قضاوت او باشن. خوب دقت کنید، اون خلطی که تو اذهان شریف عده‌ای از بزرگان اتفاق افتاده، از شیخ طوسی با عظمتش گرفته تا زید، قاضی تحکیم این نیست دو نفر راضی باشن به قضاوت یه شخص. این که نشد قاضی تحکیم. قاضی تحکیم یعنی رضایت دو طرف شرط در نفوذ قضا در قاموس شریعته. یعنی شارع بگه چون این دو نفر مراجعه کردن و راضی بودند این قضاوت مشروعه، به نحوی که اگر یکیشون مراجعه کرده بود و دومی راضی نبود قضاوتش مشروع نبود. اونی که توی اذهان حالا خواهد آمد و استدلالات برش مبتنیه اینه که اگر یه جا دیدن در روایت داره که دو نفر رفتن پیش قاضی، گفتن خب این دو نفر رفتن پیش قاضی، شو قاضی تحکیم. آقای من دو نفر با طیب خاطر با رضایت کامل رفتن پیش زید قاضی، این نشد قاضی تحکیم. قاضی تحکیم یعنی شارع بگوید اگر این دو نفر یه نفرش رفته بود، مدعی فقط رفته بود و مدعا علیه نرفته بود، یا مدعا علیه رفته بود و راضی نبود به قضاوت، دیگه قضاوت نافذ نیست. اگر شارع موضوع نفوذ قضاوت قاضی رو، موضوع قضاوت قاضی را و شرط نفوذ قضاوت قاضی را رضایت متخاصمین قرار بده، نه از باب فهم الحجر الی جنب الانسان، اینا رفتن راضی بودن، اصلا موضوع میگه چون راضی بودن، خب در این صورته که میشه قاضی قاضی تحکیم. پس ما باید دنبال این باشیم و الا رفتن پیش یه مردی، رفتن پیش زید ابن عمرو برشون قضاوت کرد، نافذه. آیا معنیش اینه که قضاوت متقومه به قضاوت زید بن عمرو که اگر بیارم پیش قاضی بکر یا خالد یا حسن نافذ نیست؟ معنای قضاوت تحکیمی و قضاء تحکیمی که خلط در ذهن شریفه خیلی از بزرگان اتفاق افتاده، حالا بعد تفاصیل استدلالشون رو وقتی که بیان میکنم میبینید چه خلطی اتفاق افتاده. قضاء تحکیمی یعنی این که موضوع نفوذ قضا متقوم است به خصوصیت رضایت متخاصمه، به نحوی که اگر رضایت یکی از این دو نباشه شارع میگه من این قضاوت رو قبول ندارم. آیا در شریعت قضاوت این چنینی داریم که نفوذ قضاوت منوط به رضایت طرفین باشد، به نحوی که اگر مدعا علیه راضی نبود شارع میگه من این قضاوت رو امضا نکردم یا نه. این تو ذهنتون باشه تا حالا در مقام تطبیق. هست کافی نیست، مقومم هست. و الا شما اگر رفتید پیش قاضی کوتوله قضاوت کرد نافذه، آیا معنیش اینه که کوتوله بودنش در نفوذ قضاوت دخیله؟ رفتید پیش قاضی لاغرو قضاوت کرد نافذه، این معنیش اینه که لاغر بودنش هم دخیله؟ یا چجور بگم، من نمیدونم امروز من زبانم فارسیم ضعیف شده یا
در خارج آخر زیاد نمیشه پاسخ.
خب حالا ببینیم خارجن آیا داریم به حسب صناعت یه جا داریم که شارع گفته اگر این مدعی و مدعاله هر دو راضی بودن قضاوت نافذه، اگر هر دو راضی نبودن قضاوت دیگه نافذ نیست؟ برای که گفتن اصلا قاضی تحکیم یعنی این، اصلا قاضی تحکیم یعنی این. و الا اگر اینو در نظر نگیرید، خب هر قاضی خصوصیتی داره. شما اگر بنا بشه قاضی یا چاقه یا لاغره، به قولشون چاقو، خب یا چاقه یا لاغر، آیا درست ما قاضی رو تقسیم بکنیم بگیم ینقسم القاضی الى قاضی تحکیم و قاضی مأذون و قاضی چاق و قاضی لاغر و قاضی نمیدونم عرب، قاضی عجم، قاضی نمیدونم اینا دیگه از قبیل
محل ابتدا نیست، یعنی
همه محل ابتدا
دیگه،
همه محل ابتدا، هم چاقی هم لاغری هم
نه.
هم
مردم به طور عادی اون قاضی از عده رو مثلا رئیس عشیره رو قاضی قرار میدادن، اون موقع محل سوال شده که میتونیم بریم پیششون، یعنی یه جور حکم قرار میدادن خودشون
اون وقت. شما دیدید که آیا اون وقت تو فقه بیان تقسیم کنن قاضی یا رئیس عشیره است یا مرعوسه؟ تقسیم به لحاظ اختلاف آثاره که قاضی منصوب یه شرایطی داره، قاضی غیر منصوب یعنی قاضی تحکیمم یه آثار خاصی داره. و لذا گفتیم اگر توانستیم برای قاضی تحکیم آثاری خاص در نظر بگیریم، بگیم درش اجتهاد لازم نیست یا اطلاق اجتهاد لازم نیست، خب میتونید شما بگید ما قاضی تحکیم داریم، قاضی منصوب، قاضی منصوب مجتهد مطلقه، قاضی تحکیم مقلده، اشکال نداره. این بحث خیلی بحث مهمیه، قاضی تحکیم. میدونید اگر این اثبات بشه تمام قضاوت‌های عدول در عالم، مجتهد، مقلد، متجزی، هر عدلی در عالم، فقط مسلمون باشه، شیعه باشه، دیگه بله دیگه عادل هم باشه، اون ردی حالا اون ردی معلوم دیگه، حلال زاده باشه. و الله آخه شما تو قضاعت الان تو چیه اینا میخواد تشکیب کنی؟ نه میخوام بگم دیگه نه اجتهاد شرطه، نه دیگه اطلاق اجتهاد شرطه، فقط و فقط تو بقیه شرایط که مشکلی عمدتا نداره، مشکل اساسی بحث اجتهاده. گیر تمام الان کشورهای خود اسلامی و خصوص کشور خود ما گیر این شرطه، از باب اصل میتر رفتن سراغ قاضی غیر مجتهد در حالی که مدعا اینه که نفوذ قضا منوط به اجتهاده و به اجتهاد مطلقه، با پذیرفتن اون از باب اصل میتر و ضرورت میگن بسیار خوب قضای غیر مجتهد و مقلدم نافذه. مشکل اینه، یعنی تمام، چون الان قضاوت کشور ما به حمد الله همشون انشاءالله عدولن، اون حلال زاده بودنشون که معلومه عدول هستن، فرض اینه که مرد هستن، مگر واقعا قاضی زنی وجود داشته باشه که اونو که اصلا نمیشه گفت این از ضروریات فقه مسلمینه نه شیعه که قاضی باید مرد باشه. قاضی زنم داریم الان تو کشور؟ اگر اصلا اینش که دیگه اصلا قابل پیاده شدن نیست. نه حالا اون بحث دیگه، قاضی که حکم میخواد بکنه و حکمش میخواد نافذ باشه، لا ریب در این که شرطش ذکورته. این دیگه براره ما ممکنه بگیم قاضی مقلد باشه، قضاش نافذه به عنوان قضاء تحکیم تو کلمات عده‌ای از بزرگانمون آمده. مرحوم آقای خویی فرمود قاضی تحکیم مقلدم میتونه باشه، اما دیگه قاضی تحکیم زن دیگه نمیتونه باشه. با این یعنی اگر باشه نیست که دیگه پس با قاضی تحکیم هم نمیشه درستش کرد. یعنی اگر طرفین راضی نباشن با اصلا قاضی منصوب که اجتهاد شرطشه که نیست، اونایی که آمدن زحمت کشیدن با قاضی تحکیم خواستن این قضاوت ها رو درست بکنن، اگر رضایت طرفین باشه میشه درستش کرد، اگر رضایت طرفین نباشه اونم نمیشه درست کرد. و فقط بنده به این میشه که ما از اجتهاد رفعیت کنیم که مثل صاحب جواهر فرموده در قاضی اجتهاد هم شرط نیست، قضاء مقلد هم نافذه. حالا حدش دیگه، حالا یعنی آیا بعد از فقها گفتن اگر رضایت عند المرافعه کافیه ولی بعد الحکم دیگه لازم نیست دیگه. حالا اینو فعلا حالا کلام اینه که فل جمله قضاوت تحاکمی و قاضی تحکیم مناطش ملاکش حقیقتش اینه که متقوم نفوذش به رضایت طرفینه. این تو ذهنتون باشه با این توجه به این مطلب. حالا ببینیم تو کلمات بزرگان و من همون شیخ طوسی آیا رعایت شده این جهت که خود ایشون فرمود قاضی تحکیم عبارت است از اون قاضی که رضایت طرفین درش باید مفروض باشه دخالتش، اگر این گونه باشه و لذا مثل شهید ثانی آمدن به شیخ و دیگران اشکال کردن که ما اصلا در عصر غیبت قاضی تحکیم نداریم. چرا؟ چون در عصر غیبت نفوذ قضا منوط به رضایت طرفین نیست، چون قضاء مجتهد مطلق نافذه چه مدعا علیه راضی باشه یا نباشه، بلکه غیابیاً هم نافذه چه حاضر باشه یا نباشه. مرحوم آقای خویی قدس سره استدلال فرموده بود بر مشروعیت قاضی تحکیم به روایت سالم ابن مکرم که در باب اول از ابواب صفات القاضی آمده بود که در این بله در روایت اولای این ابواب این گونه آمده بود ولكن انظروا الى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم فاني قد جعلته قاضيا. ایشون فرموده بود این قاضی تحکیمه، چون درسته درش آمده فجعلوه، اما اجعلو کی را؟ اجعلو اون کسی که مراجعه کردید گفت که انظروا الی رجل منکم و اونی که شما بین خودتون جعل کردید فانی قد جعلته قاضیا. حضرت ولو نصب قضا کرد منصب رو بر قاضی تحکیم، اما بر قاضی تحکیم جعل نفوذ کرد، اونی که جعله المتحاکمان بینهم اون رو حضرت جعله قاضیا، نه اونی که رضایت متحاکمان پاش نبود. و رضایشون فرموده این روایت مفادش اینه که متجزیم مشروع قضاوت بکنه، اما متجزی قضاوت بکنه کجا؟ اونجایی که قاضی تحکیم باشه. و رضایشون میگه من آقای خویی میگم در قاضی منصوب اجتهاد مطلق شرطه ولو از باب قدر متیقن، ولی در قاضی تحکیم روایت ابی خدیجه میگه لازم نیست اجتهاد مطلق داشته باشه، یعلم و شیئا من قضایانا اگر بود کافیه.
اگر منش من تبعید باشه ولی اگر من بیان جنس باشه دیگه این
استفاده نه دیگه ظاهرش یعلم و شیئا من قضا دیگه شیئا من قضایانا نه یعلم و کل قضایانا
شیئی که بیان باشه در قضایای ما
نداره یعلم و آقای من آقا نداره یعلم و قضایانا اگر بگید یعلم و شیئا یعنی بخشی دیگه
مبهمترین الفاظ
میدونم یه علم شیئن اطلاق داره دیگه مبهمه یعنی مطلقه یعنی اذا علم شیئن جاز القضا این اگر اطلاقش اقتضا میکنه یکی ان یکون عالما به بعض الاشیاء منتها گفتیم تناسب اقتضا میکنه که قضاؤه به ما یعلم من الاشیاء این فرمایش ایشون بود نه ایشون فرمود دیگه یعنی فرمود تحاکم ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضا الی اهل الجور تحاکم رو به اهل جور نکنید اونها رو حکم بین خودتون قرار ندید یعنی اینکه مدعی و منکر قضات جور رو محکم در قضایاتون نکنید پس چه کار کنید؟ برید به جای اینکه قضات جور رو حکم قرار بدید ای مدعی و منکر برید قضات من یعلم شیئا من قضایانا رو او رو حکم قرار بدید ما از این جواب دادیم گفتیم که نه از این روایت قاضی تحکیم در نمیاد چون اون چه در این روایت آمده اینه که او رو قاضی قرار بدید من او رو قاضی چون من او رو قاضی قرار دادم چون من او رو قاضی قرار دادم پس شما هم سراغ او برید فرضاً اینه که مدعی و منکر سراغ او برید نه اینکه چون مدعی و منکر سراغ او رفت من او رو قاضی قرار دادم کم فرق بین این دو تعبیر بگه اذا ذهبتم الى العالم بشيء من قضايانا فاني اجعله قاضيا و بین این که میگه اصلا برید سراغش فاني جعلته قاضيا یعنی متفرع میکنه وجوب ذهاب الیه رو به این که من قاضی قرارش دادم نه این که در رتبه ای که سراغش رفتید من او رو قاضی قرار دادم فلذا عجب است از ایشان چگونه از این روایت قاضی تحکیم که عبارت است از موضوعیت رضایت متخاصمین این رو میخواد از این روایت در بیاد ولذا مشهور بین فقها خود این روایات رو از ادله نفی قرار دادن یعنی در قاضی غیر تحکیم به همین روایت تمسک کردن اگر مراجعه بکنید به کلمات عده فراوانی از فقها میبینید این روایت رو از ادله قضای عام قرار دادن و گفتن از این روایت خود ایشان هم در اصولش و در جای دیگر این روایت رو از ادله نفع عام قرار داده فرموده که منتها تو ذهنم یه جای از اصولش یا فقهش ایشون میفرماد یعلم شیئا من قضایانا خیال نکنید دلالت میکنه بر کفایت قضای متجزی در یه جایشون فرموده نه این منافات با اعتبار اجتهاد مطلق نداره چرا؟ چون اگر فقیهی که مجتهد مطلقه معلوماتش باز شیء من قضای الائمه چون معارف ائمه که منحصره به اجتهاد مطلق در فقه نمیشه مسائل معارف کلی مربوط به حقائق دین در اصول اعتقاد اینا کم نیست ولذا اگر فقیه ایشون اینجوری فرموده فقیه مجتهد مطلقم بود باز یعلم شیئا من قضایانا نه که یعلم کل قضایانا ولذا تو یه جا اینجور تو ذهنمه خیلی هم فاصله ندارم از اون چه تو ذهنمه الان اینه که ایشون اصلا فرموده نسبت به این روایت منافاتی با اعتبار اجتهاد مطلق نداره چون شیئا من قضایانا معناش این نیست که الا ولا بود کسی که مثلا اجتهاد متجزی نه برای اینکه اجتهاد مطلق هم باشه این شیئا من قضایانا نه کل قضایانا. تو بس واقعش
نه
شهادت اول همین بیان میگن و رد میکنن. نه توی من یه جایی اینجوری که معهودمه ردم نمی کنه.
اینکه شما
که تو این تعبیر در قضا شده ولذا ایشون حالا ما نمیخوایم بگیم از این روایت اجتهاد مطلق استفاده میشه ولی قرار اینه که این روایت مربوطه به قضاء قضیه در مقابل نسب عام نیست و اون چه ایشون میخواد بگه این مربوط به قاضی تحکیمه انصافا استفادهش از این روایت
فای اول فای جزای شرط محضوب
دیگه من فای کدا و کدا نمیفهمم من دیگه فارسی که گفتم دیگه حالا ما عربیاش با شما
اگر با برای تعلیم خیلی میاد
من دیگه فارسیشو گفتم شما تفریح میگید هر چی بخواید بگید دیگه من فارسیاشو گفتم شما تعبیرهای اصطلاحیش دیگه با شما چه نکنید من از این تعبیرها بلد نیستم ولی اون که فارسی گفتم میخوام دیگه خارج از اصطلاح مطلبمو گفته باشم و الا گنگویی منم بلدم بفهم
اگر بازی من این زمین برای بازی من بشون در موقع بلخبه تبلیغ
روایت قضاوت
مشترین
به جزیر منصوب نافذه
یا نه؟ نافذه خیلی خوب نافذه تبلیغ
لازمه اگر
مشترین
اگر بنابشه که یعلب و شیئا من قضایانا معناش این باشه ولو بعد قضایانا اشکال نداره مفاد این بله بله همینطوره یعنی مفاد این روایت این منتها قضاء مجتهد متجزی در اون چه مجتهده ها نه اینکه قضاء مجتهد متجزی در مسائلی که بلد نیست تقلیدن
مثلا اگه قبول کنیم تحاکم و اجعلو اینا برای که دوتاشون باید برن یعنی تأکید داره حضرت برای که دوتایی برید
برید دوتایی برید معناش اینه که حق نداره هیچ کدومتون سراغ قضات جور بره و شما هر دوتون موظفید برای حل خصومت برید پیش او ولی حالا اگر هر دوتون نرفتید مدعی فقط رفت قضای این قاضی نافذ نیست؟
این اشکال عرب اینجوری بگید همون قبل از اینکه اونا تعلیل هم بکنه این اشکال مرمان خوی وارده چون در اصلاح ما میگیم که ما دوتایی میگیم برید یکی تون رفتیم باز هم همینه
خب ولی بله. اینه و اینی هم که ایشون فرمود قاضی تحکیم اینه که اصلا هر دوی برید کجای روایت داره که هر دوی برید تو روایت داره ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضا به محاکمه نکشید دوستانتون رو به قضات جو یعنی خیر مدعا علیه نگیر ببر سراغ اون خیرشو بگیر با عدم رضایت ببرش پیش فقیه فقیه شیعی کجای روایت داره که الا ولابد با رضایت پیش این باید برید این میگه ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضا پیش قضات جو اگر میخواید طرف رو به محاکمه بکشید بکشیدش پیش فقیه شیعی
شما دقیقا اشکال رو مرمان خویی نشد دیگه چون در هر صورت اگر قبول کنیم که دو طرف رو باید ببرن که همونجور مرمان خویی تقریب میکنم مطلب رو در اصلا میگیم حالا چه قبلش نفت کرد روش هر دست میگه یعنی من کنی قاضی تحکیم
فرضاً اینه که هر دوتون هم واجبه بریم ما فرض اینه که از روایت فرض فهمیدیم که هر دو باید برید خب هر دو باید برید چون که رفتن هر دوی شما در نسب او دخالت داره یا اینکه هر دوتون برید چون قبل از آنی که برید پیش او من او رو نفت کردم
من که برید از باب قاضی تحکیم من اینجور اشخاص رو نفت کردم
خب نداره چون به عنوان قاضی تحکیم نفت کردم میگه چون قاضی قرارش دادم باید برید یه بیشتر غلط نیست این یه روایت بود روایت دومی که ایشون استدلال فرموده بهش روایت دیگره ابی خدیجه است که در باب 11 از ابواب قضا اون روایت آمده در باب 11 از ابواب قضا اون روایت دیگه هم باز از ابی خدیجه است که مرحوم آقای خویی فرماد ما در مبان تشکله این روایت رو بهش استناد نکردیم چون به خاطر ضعفی در سند بوده که ایشون فرموده اون ضعف رو در حالی که ایشون داره این بحث رو دنبال میکنه میگه به نظر ما دیگه فعلا روایت ضعیف نیست پس از نظر سند قابل استناده و اون به خاطر ابو جهمی است که در سند واقع شده. این روایت اینه. شیخ به اسنادی، پس بنابراین روایت دوم برای چی؟ برای قاضی تحکیم در کلام مرموعه تو این ها. و از این روایتشون میگه ازش استفاده میشه که اصلا لازم نیست متجزی هم باشه، مقلد هم باشه، قضاش نافذه. از این روایت دوم استفاده میشه که قاضی تحکیم نه فقط لازم نیست مجتهد مطلق باشه، لازم نیست اصلا مجتهد باشه، مقلد هم باشه مجزیه. این اگر باشه و این تمام بیان تمام بشه، تمام قضات روز کشورمون رو میتونیم با این بیان قضاوتشون رو تنفیذ کنیم. منطقه البته مشروط به این که طرف این ادعا راضیه به اون قضاوت قاضی باشن. شیخ به اسنادهی ان محمد ابن علی ابن محبوب ان احمد ابن محمد ان احمد ابن محمد، حالا یا ابن خالد برقیه یا احمد ابن محمد ابن عیسی، نمیدونم اونجا معینی شاید نداشته باشه چون محمد ابن علی ابن محبوب ظاهرا از هر دو مرد کنه و مهم نیست، هر دو ثقه. عن الحسین ابن سعید که اهوازی ثقتون، تا اینجا روایت خوب. عن ابی الجهم عن ابی خدیجه، ابی خدیجه هم خیلی مشکلی نداره دیگه، سال ابن مکرم با یک بیاناتی بالاخره تصحیح میشه، فقط مشکل ابو الجهمه. این ابو الجهم کیه؟ کل کلام اینجاست که آیا این عبارت از اون برادرزاده زراره عبدالله ابن بکیره که یکن ناب ابوالجهم یا غیر او؟ این ابوالجهم در اینجا من محاکوی می فرماد چون در اسناد کامل و زیارات واقع شده و لذا جهالت او در از حیث وثاقت مندفع به توثیق ابن قدوه. این بیانی که ایشون در چیزه ولی در روایت در تقریر محاکی از ایشون روایت معتبره به حساب آمده، ولیکن بمانیم که مرحوم آیخویی این اواخر از وثاقت وسائط کامل الزیارات رجوع کرده و فقط مشایخ بلاواسطه ابن قولوبه رو در این اواخر ثقه میدانست و توثیق کامل الزیارات و مربوط به مشایخ ابن قولوبه فقط قرار داده بود، فرضا این روایت باز میشه ضعیفه. قال بعثنی ابو عبدالله علیه السلام، ابو خدیجه میگه، الى اصحابنا فقال قل لهم، به شیعیان بگو، ایاکم اذا وقعت بینکم خصومه او تدارا في شيء من الأخذ والعطاء أن تحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفساق، سراغ قضاة منصوب از قبل جائر نريد، نحن فاسقا، اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا وحرامنا، کسی که شناخت حرام و حلال داره، اجعلوا بینکم رجلا قد عرف حلالنا و حرامنا، یعنی اونی که مبانی ما ائمه شیعه رو در حرام و حلال میدانه، یعنی میدانه و اعمال میکنه. یعنی اینا از این روایت استفاده میشه که سراغشون نرید چون بر اساس موازین مای امام صادق قضاوت نمیکنن، اینا بر موازین فقه غیر ائمه قضاوت میکنن، فقه نمیدونم حنبل و فقه نمیدونم اهل سنت. ایاکم این که سراغ اینا برید، بلکه اجعلوا بینکم رجلا قد عرف حلالنا و حرامنا، اونی که حرام و حلال ما ائمه رو میشناسه سراغ او برید. فانی قد جعلته عليكم قاضيا وإياكم أن يخاصم بعضكم بعضا إلى السلطان الجائر، خلاصه سراغ سلطان جائر نرید، سراغ قاضی منصوب از قبل ما برید با اون کسی است که عرف حلالنا و حرامنا. ایشون فرموده مفاد این روایت هم اینه که اجعلوا بینکم رجلا قد عرف حلالنا و حرامنا. خب اگر قرار دادید این گونه شخصی و قاضی خودتون فانی قد جعلته علیکم قاضیا، مثل همون روایت قبل ابی خدیجه که تو اون روایت این بود که خلاصه انظروا الی رجل منکم یعلم شیئا من قوایانا، اگر رفتید نظر کردید به رجلی که یعلم شیئا من قوایانا فانی، اگر او رو قرار دادید جلد و قاضی ها، چون اینجا هم فرموده اجعلوا بینکم رجل این گونه را، بینکم یعنی اینکه مدعی و منکر برید سراغ او، اگر رفتید سراغ او فانی قد جعلته قاضیا. فرموشه ایشون به این اینجا تکرار شده با اون چه در اون روایت در اشکال بر دلالتش بر قاضی تحکیم عرض کردیم، اینجا من کلام شده، چون در این روایت هم قضیه وجوب رجوع به فرض اینه که میگه دو نفری برید سراغ کسی که عرف حلالنا و حرامنا. خب برید سراغ او، چرا برید سراغ او؟ اگر رفتید سراغ او، او رو قاضی قرار دادن، یا برید سراغ او چرا که قبل از آنی که برید سراغ او من او رو قاضی قرار دادم و چون او رو قاضی قرار دادم باید برید سراغ او، همونی که اونجا گفتیم.
پس اینجا مقلدم باشه قاضی منصوبه
مرحوم آقای خویی قدس سر رو فرموده این روایت ازش دیگه اجتهاد در نمیاد، از این روایت عرف حلالنا و حرامنا ولو عن تقلیده ولو عن علم غیر اجتهادی، علم بلا حد اعمال حد، اون علومی که الان وجود داره در فقها علم حدسیه، نه یا آدمی که مجتهد نیست متن جواب را از امام صادق شنید علم دیگه میتونه بره بر اساس اون قضاوت کنه. پس از این روایت بر نمیاد که باید اصلا مجتهد باشه تا چه برسه باید مجتهد مطلق باشه، کافیست عرفان الحلال و الحرام، کسی که بداند حرام و حلال رو ان اجتهاد مطلق تجزد او تقلید. اما اون یعلمو شیئا من قضایانا یعلمو، ایشون میگه فرق داره، یعلم و بداند شخص مقلد نمیداند، اما شخص مقلد که انه او عرفان داره ولو علم نداره. ایشون فرمایش ایشون اینه که عرفان حلال و حرام، به هر حال فرمایششون اینه و این اشکالی هم که عرض کردم همین روایت از روایاتیه که خود مرحوم صاحب وسائل قدس سر رو اینو به عنوان روایات نسب عام ذکر کرده، عنوان باب اینه، باب وجوب الرجوع فی القضاء والفتوى الى رواة الحديث من الشيعه فيما رواه عن الائمه عليهم السلام من احکام الشریعه. یعنی خود ایشون هم اینو به عنوان قاضی تحکیم نیاورده، بلکه یکی از روایات همون نسب عام از کلام ایشون هم برمیاد. اگر عرف حلالنا و حرامنا، ولكن انصافا عرف حلالنا و حرامنا بر مقلد صدق میکنه، عرف حلالنا و حرامنا اطلاق داره عرف، یا این که نه یقلد عرف حلالنا و حرامنا، حرام و حلال ما رو شناخت داره، غیر از آنه که تقلید میکنه، که معلوم نیست اینه که تقلید میکنه حلال و حرام ائمه باشه، فوقش حجت بر اونه. ولذا نه شما مرحوم آخون گفته درستم گفته گفته اون چی شما از ادله حجت بیارید اینه که حجت دین اینو گفته هیچ وقت دیدن به دین اینو گفته فوقش اینه که این آقا این آیت الله اینو گفته و گفته او حجت بر دینه اما دین گفته خدا رحمت کنه مرحوم خوی رضوان الله علیه با اون عظمتش با اون ملاییش با اون توانش بذارید من این قضیه رو برای حفظ ایمان مردم ببینید چگونه سرمایه گذاری میکردن بزرگان مرحوم آقای خویی تو ذهنمه از خود ایشون من اینو شنیده باشم اینجور تو ذهنمه یا به واسطه الان دیگه دقیق یادم نیست ایشون یک کسی از ایران خدمتشون آمده بوده این گفته آقا یه آب گندیده متعفن بدبو طرف از همون خوی خودشون هم ظاهرن بوده شما همون لحجه تو آیا با این کسی وضو بگیره وضو درسته با این آدم بره دستشو آب بکشه پاک میشه آقای خودشون داره چون شرط متحریت و شرط جواز وضو این نیست که آب متعفن نباشه بله باید متعفنه به نجاست نباشه اما یه آب گندیده‌ای که آدم بدبو بوی خزه شدید بوی چی هم وضو باش درسته هم غسل باش درسته هم مطهره بعد ایشون دیده یه جوری شد پاشد میخواست اون آقا بره بعدش گفت برگرد بعد فرموده فلانی داری میدی ایران یه وقت نگی که رفتم و خلاصه معلوم شد که اسلام و دین میگه آب گندیده چجوری هم پاک کننده است هم وضو باش درسته نه اگر رفتی ایران بگو رفتم نجف بگو یه سید فلان یه تعبیر تندی همشون از خودش میکنه این به من گفت که این آب هم پاک کننده است هم با وضو باش درسته به دین نسبت ندی اینو یه وقت برای این که مبادا یه وقت این بگه این چه دینیه که مگه میشه که دین بگه آب متعفن هم پاک کننده هم کذا حالا قرار اینو ایشون ولو در مقام حفظ ایمان طرف اما واقعیت آخون قبلشون همینو گفته گفته شما از حجج و امارات بیش از تنجیز و تعذیر در نمیارید حکم هیچ وقت به شارع اسنادن نگید حکم حتی نگید حکم ظاهری ما حکم یک حکم بیشتر نداریم ما اون حکم شریعت حکم ظاهری واقعی نداریم اون چه در برای حکم داریم تنجیز و تعذیر بلاغه این هم روایت دومی که بر قاضی تحکیم بهش استناد شده در کلام ایشان فقط تحقق این که نه از این قاضی تحکیم در نمیاد بلکه این مفاد این روایت همون قضاء عامه و نسب عامه نه خصوص قاضی تحکیم منتها شما بگید از این روایت اگر اولا روایت دلالت بر قضاء مقلد نداره چون عرفان در مورد تقلید صادق نیست ولو به نحو احتمال حداقل روایت مجمله و اگرم برابش روایت دلالت هم داشته باشه فرض اینه که سندش ضعیفه اگر سندش درست بشه فوقش میتونید ولی بعض از آنی که سند ضعیفه ابوالجهم مجهول حتی رو مبانای آقای خویی بعد از آنی که از رجال کامل زیارات نسبت به غیر مشایخ بلاواسطه حضور کرده این روایت رو مبنای نهایی آقای خویی هم معتبر نیست سندن پس نمیشود این روایت رو دلیل مشروعیت قضاء حتی متجزی فضلا عن المقلد قرار داد.